بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته. بحثم در باب ضمائر بود و در این باره رسید مبحث به بحث ضمائر مخاطب و متکلم. بذاریم حالا اون بحثمون رو شاید آخر هفته مقداری این چند روز آخر سال رو بحثو جمع بکنیم. بحث در باب ضمائر مخاطب و متکلم. در این باره روز چهارشنبه اشاره کردیم که ضمائر در ادبیات عرب تقسیم میشن به ضمائر متصل و منفصل. هر کدوم اونها حالتهای جر و رفع و نصب دارن. یه نکته دیگه هم گفتیم که دوباره بهش اشاره کنیم و اون این که ضمائر یک چیز دیگری هم مشابهشون هست و اون عبارت است از حروف خطاب. حروف خطاب که همون خاف خطاب باشه، مثل ذالکه. در این باره اشتباه نباید کرد. این خافی که در ذالکه وجود داره اون حرف خطابه و با ضمیر خطاب که انت باشه یا حتی لکه، اون لکم خافش خاف خطابه، ضمیره، اما ضمیر در حال مجروری، در حال جمع. نکه مثلا ضمیر نصبه، اما کاف در ذالک حرف خطابه. بذار اینها رو با هم باید با هم تفاوت درش بذاریم. در زمینه ضمائر خطاب و تکلم نظر بزرگانمون که تا کنون در باب ضمائر خونده بودیم تقریبا مشابه همون چیزیست که ما در سابق ایام در باب اسماء اشاره دیدیم. مثلا مرحوم آقای عراقی میگن که وضع شده برای معانی مبهمه مقترنتن به خطاب و تکلم. در رابطه با فرمایش آقای عراقی به طور مصطفا گفتیم که این که میفرمایند مبهم یعنی چی؟ مقترنتن به خطاب و تکلم یعنی چی؟ دو تا قید داشت، یک مبهم بودن، دو اقتران. قول مرحوم آقای آخوند بود که در برگه های روز چهارشنبه من وجود داره که فرموده بودن وضع شده برای معانی به شرط استعمال. یعنی مثلا انت وضع شده برای مفرد مذکر مخاطب، اما به شرطی که استعمال بشه در مقام مثلا خطاب یا در مقام ضمیر. یا مرحوم آقای اصفهانی که می‌فرمودن وضع شده برای معانی اونها عند تعلق الاشاره خارجن او ذهنن. مرحوم آقای وحید فرمایششون، مرحوم آقای اسخویی و فرمایششون رو دیده بودیم که می‌گفتن برای معانی اونها وضع شده عند تعلق الاشاره او تخاطب بها خارجن، قید خارجن رو فقط آورده بودن چون هیچ تقریبا فرقی بین متکلم با بقیه ضمائر نذاشتند آقایون دیگه اونا رو متفاوت بحث نکردن. ما هم اینجا هرچی اونجا بحث کردن احاله میدیم دوستان همون بحثا که مفصل هم بحث کردیم رو مراجعه کنن در اینجا هست. منتها امام در بحث ضمائر خطاب و تکلم بحثشون عوض شده، ایشون بحث رو به نوع دیگری وارد شدند. در رابطه با ضمائر غایب مبنای امام رو یادآوری کنیم بعد وارد بحثشون در مبنای ضمائر خطاب و تکلم بشیم. در باب ضمایر غایب یادمون باشه امام میفرمودن این ضمایر وضع شدن در اشاره، لذا میگفتن این اسماء اشاره هستن، فقط اسماء اشاره وضع شدن بر اشاره به حاضر، ضمایر غایب وضع شدن بر اشاره به غایب. حاضر چیکار میکنه؟ حاضر اشاره به حاضره، اما هو اشاره است، اما اشاره به غایبه، اشاره میکنید به چیزی که نیست. حالا البته معهوده، سابقه با هم دارید، در سابقش ارتباط داشتید، هرچی. پس تفاوت اینها در این بود که این وضع للاشارت الالحاضر او وضع شده بود للاشاره الالقایب. منتها در باب ضمایر متکلم و خطاب امام می‌فرمایند که اینها نمیتونن معناشون اشاره باشه، لا یعقل که اشاره در اینها باشه. پس قطعا اینها برای اشاره به متکلم یا اشاره به مخاطب وضع نشده، دلیلی هم نمیارن، میگن قطعا این گونه نیست. بعد ازشون می‌پرسیم پس برای چه وضع شدن؟ ایشون میگن برای وجودات وضع شد. انت یعنی وجود المخاطب، انا یعنی وجود المتکلم. تعبیرشون اینه که نفس المتکلم به هویت الجزئیه، جزئی یعنی هویت موجوده خارجی، هویت هم یعنی وجود. پس ضمایر غایب وضع شده بودن برای اشاره، اما ضمایر متکلم و ضمایر خطاب وضع شدن برای وجود متکلم و وجود مخاطب. انت یعنی وجود شما، انا یعنی وجود من گویند. خب اینجا این سوال مطرح شد که ممکنه از امام سوال بکنه که در اونها شما قائل به چه نوع وضع بودید؟ ایشون میگفتن اشاره معنای حرفی است. چرا؟ برای اینکه اشاره ما گفتیم یک مفهومی است منتزع از نسبتی که بین مشیر و آلت اشاره از یک سو و مشارون الی از سوی دیگر برقرار میشه. نسبتی که بین من و شما برقرار میشه، از این نسبت شما انتزاع اشاره میکنید، چون انتزاع میکنید پس مفهوم نسبته. وقتی نسبت شد، نسبت معنای حرفیه، نسبت یکون معنا حرفی. یا این محصل فرمایششون در اون باب، اما در اینجا میگن نه، اینجا معنا اسمیه، اینجا ما میگیم وجود شما، وجود شما قائم به کسی نیست. معنای حرفی معنایی بود که نمیشد به طور مستقل لحاظش کرد، حتما یه پایش رو دوش دیگران بود. اما نه، اینجا معنای اسمیه، خودش رو با خودش سواره. انت یعنی تو، وجود تو، انا یعنی وجود من. پس اینجور نیست که نسبتی بین دو چیز باید برقرار باشه تا مفهومش تحقق پیدا بکنه. هازا فرمایش امام در قسمت اول. بعدشون یه تفاوتی میذارن و باید مناهج رو واو به واو فرمایش امام و قلم رو بخونیم، برگردیم اون مطلب رو هم ببینیم. این تیکه اول فرمایششون رو ببینیم. و اما ضمایر المخاطب و المتکلم فظاهر ان سنخها یغایر الفاظ اشاره و ضمایر غیبت را، اینا با هم فرق میکنه. فا این ضمیر انا انت و کزل متصل من، متصلش مثل کاف در انکه، یه در اننی، یا نا در اننا، لنا، اما اینا نحنو، انتما، انتم، اینها لیس لل اشاره جزمن، میفهمد اینها قطعا برای اشاره نیست.
فإن ضمیر انا و انت لیس للاشاره جزما بل ضمیر المتکلم موضوع لنفس المتکلم به هویت الجزئیه و ضمیر المخاطب للمخاطب الجزئی كذلك یعنی للمخاطب الجزئی به هویت الجزئیه کما هو المتبادر من کان از امام اگر بپرسید خب دلیلتون چیه ایشون میگه تبادر اینه وقتی من میگم تو یعنی چی؟ یعنی تو خارجی، تو وجود خارجی. هازا حال معتقد، معانی معتقدم، یعنی زمانه. اما وضع، اون معانیشون، وضع چیه در اینها؟ فیکون و عامن و الموضوع له خاصا. وضع عام موضوع له خاصا.
حتی امام
روز
میخوام بین زمائر مخاطب و متکلم و الفاظ اشاره و زمائر غیبه
کامل میگن اونها معنای حرفی و اساساً ابزار و آلت ایجاده که همینجا خاطرتون باشه ما اینجا با امام یه اختلافی پیدا کردیم که البته گفتیم ما میگیم امام همینه میخوام بگن ما ولو بعضی مقررین ممکنه نگن ما میگفتیم امام میخوام بگن اینها وضع شدند برای اینکه ابزار باشن وضع آلتن و لذا لیس لهم المعنا اصلا معنا ندارن وقتی معنا ندارن وضع موضوع له خاص یا وضع موضوع له عام هم در اونها صدق نمی کنه چون تقسیم بندی وضع خاص و عام مال کجا بود؟ مال اونجا بود که معنایی که داره کلیست یا جزئی این اصلا معنا نداره که کلی یا جزئی باشه این بحثی بود که اونجا با خدمت ایشون گفتیم همین بحث رو هم ما قبول داریم در اسماء اشاره همین بحث رو پذیرفتیم اما در رابطه با این مبنا در رابطه با ضمائرشون میگن نه این گذر برای خود وجود خارجی تو مخاطب دقت کنیم نه معنای مخاطبان ما معنای مخاطب هم داریم مخاطب مثل که من میگم المخاطب و غیر المتکلم مخاطب را باید احترام گذاشت به حرف مخاطبت باید گوش کنی اینا معانی چیه کلیه مفهوم ایشون میگه نه وقتی میگی انت معناش مخاطب نیست معناش وجود مخاطب حرف مخاطب رو باید گوش کنی به مخاطبت باید احترام بذاری در حال تخاطب مخاطبت رو ارج بگذار یا مثلا میگید آقا مخاطبی که دریوری میگه رو باید بشکو آقا مثلا بسه اینها معانی اسمی هست معانی اسمی کلیه اما در انت اینجور نیست لذا نمیتونی بگی انت را احترام بذار به انت اکرام بکن نه انت شخصه معنای کلی نیست زمار غارب هم ایشون میفرمود که بس شده برای اشاره دیگه اشاره به غائب نه ایشون که نمیگه باید همراه با اشاره خارجیه باشه مرحوم اصفهانی و غائب خویی بودن امام میگفتن چطور دست شما که میاد بالا نشون میده این دوربینو دست که میاد این دوربین رو نشون میده شما متوجه دوربین میشید حازم کارش اینه وقتی به کار میره شما متوجه مشاران لنگ میشید از اون برم غوبه وقتی به کار میره شما متوجه مرجعش میشید پس نوعی اشاره است اما اشاره به غائب در رأس ضمائر غائب یادمون باشه چون روز نمی‌گم چهارشنبه جمع‌بندیش کردیم گفتیم سه مبنا رو ما هر سه رو از نظر ثبوتی قبول داریم میگیم هر سه از نظر ثبوتی درست خب این در فرمایش مجموعه فرمایشی که از امام گفت و به همین بیانی که آخر گفتم اینکه اینا وضع نشدن برای مفهوم کلی مخاطب ایشون میگن وضع عام موضوع له خاصه چرا؟ برای اینکه شما مفهوم کلی مخاطب رو در نظر میگیرید اما لغت رو برای مصادیقش قرار میدید نه بر مفهوم کلی مخاطب رو در نظر میگیرید اما بر مصادیق قرار میدید انت یعنی شما نه مخاطب تو مصداق مخاطب این آخه به خاطر اینکه معنای عام نیست یعنی من نمیدم برای شیخ ذکاوت این معنا رو بذارم که من الان تو رو که وضع میکنم برای کسایی که ممکنه 6 سالی هم باشون برخورد پیدا بکنم وضع میکنم، اونو که نمیشتسم که. من معنایی که تصور میکنم از علم و خاطر معنای کلی، اما و موضوعه رو بر چی، موضوعه رو چی قرار میدم، لغت رو بر چی قرار میدم، بر مساویش. مثل همه وضع موضوعه خواسته دیگه، تقریدی که ایشون میکنن اینه. بعد میگن آقا یک تفاوت بزرگی بین ضمائر غائب و ضمائر متکلم و مخاطب هست. ضمائر غائب اصلا لا یمکن ان یکون که وضع درشون عام موضوعه عام باشه، نمیتواند عام باشه. چرا؟ برای اینکه میگن اینها یه معانی اشاره، اشاره معنای حرفیه، معنای حرفی اصلا شما نمیتوانید مفهوم کلی ازش بگیرید. دقت کنید، ما الان اگر میخواییم برای اشاره موضوع له قرار بدیم، مستلزم اینه که هر اشاره‌ای رو مستقلن لحاظ کنیم. تا مستقلن لحاظ کردید که این معنای حرفی نیست. معنای حرفی اونی بود که اساساً معنا مفهوم غیر مستقله. به طور مستوفا در بحث معنای حرفی گفتیم حروف و زعر، حالا حروف یا معنای حرفی که عام از حروفه، وضع شدن برای مفاهیم غیر مستقل. معنای حرفی معنای غیر مستقل، شما نمیتونید مستقل لحاظش کنید. اگر مستقل لحاظش کردید دیگه حرفی نیست. حالا اگر شما آمدید موضوع له رو یک معنای کلی قرار دادید، این دیگه معنای حرفی نیست، این معنای مستقل نیست. در نتیجه در ضمائر غائب که موضوع لهمون گفتیم نسبته، و نسبت یعنی مفهوم اشاره است، یعنی در حقیقت مصداق اشاره است، این مصادیق اشاره معانی حرفی، اینها نمیتوانند کلی باشند، چون اگه کلی بودن دیگه معنای حرفی نیستن. در نتیجه در ضمائر غائب حضرت امام میگن وضع عامه، یعنی شما اول یه مفهوم عامی تصور میکنی، اما موضوع لهت نمیتونه عام باشه، چون اگه موضوع له عام بود دیگه حرفی نیست، اسمی است. موضوع له چیه؟ مصادیق، مصادیق معانی حرفی هست. در ضمائر غائب لا یعقل که ان یکون وضع به نحو وضع عام موضوع له عام، باید حتما وضع عام موضوع له خاص باشه. اما در ضمائر متکلم و ضمائر غائب نه، وضع عام موضوع له عام ممکنه، نمیگیم ممکن نیست، گفتیم چی؟ نه، متکلم و مخاطب. در ضمائر متکلم و مخاطب وضع به نحو عام موضوع له عام ممکنه. چرا؟ چون معنا معنای اسمیه، اما لا یقع، واقع نشده. پس نحوه وضع در و در ضمائر غایب وضع عام موضوع له خاص و غیر اون لا یعقل، اما در ضمائر متکلم و ضمائر خطاب در اونها وضع عام موضوع له خاص، اما یمکنن یکون غیر ذلک، اما لا یعقل. در یکیش ممکنه و واقع نشده، در یکی اصلا امکان نداره. نظر خودشونی و مبنای خودشون ببینید، حالا مبنای خودمون نگفتید. بله بله، رو مبنایی که خودشون از خودشون. اما فی ما یکون معانی ها من سنخ الحروف، اما در اون ضمائری یا اسماء اشاره‌ای که معانیشون از سنخ حروفه، معنا معنای حرفیه، وقتی معنای حرفی شد موضوع له نمیتواند، این خیلی مهمه، نمیتواند لحاظ مستقل بشه. اگه مستقل لحاظش کردی دیگه حرف نیست، اسمه. من تا وقتی حرفه که من باشه، اگر ابتدا شد لحاظ استقلالی رفت روش، دیگه معنای من نداره. اما فی ما یکون معانی ها من سنخ الحروف بله ما ذکرنا فی ها، همونجا گفتیم من عدم تصور جامع حرفی بینها ها، نمیدونید یه جامعی یه معنای کلی که جامع باشه بین همه معانی جزئی حرفی، لا ذهنن ولا خارجن. یکی میگه آقا یه عنوان اسمی براش قرار میدیم، میگیم میشه ول عنوان الاسمی الهاکی انها، یه عنوانی که از اونا حکایت کنه به نحو من الحکایه، یه نحو حکایتی بکنه متصورم، ما نمیگیم نمیشه حکایت کرد، اما اون دیگه حرف نیست، تو اسم حرفه. شما تو ادبیات از بیرون توجه کنید، تو ادبیات عرب خوندید میگن حروف نمیتونن مبتدا واقع بشن، خوندیم دیگه، میگیم حروف نمیتوانن مبتدا واقع بشن، مبتدا باید چی باشه؟ اسم باشه. بلجر و تنوین و ندا و عل و مسندن للاسم تمیزون اصل، مسند باید باشه، یعنی جایگاه مسند، یعنی مبتدا که در حقیقت مستدون الهی بودن، مسند براش بیاد، جایگاه مستدون الهی مختص اسم. خب این، ولی بعضی وقتا میگید من حرفون، من حرفون، این چرا اومد مبتدا واقع شد؟ چون اسمشو با یه عنوانی دارید ازش شکایت میکنید، این من دیگه حرف نیست، این من اسم اون منه، لذا میگن به نحو الحکایه عنوان اسمی براش بذارید، این متصورو نمیگیم نمیشه، لکن لا یمکنن یعمل عمل الحروف فی الحکایه فی عن الروابط و الاضافات و الایجادات، اما دیگه این منی که این معنای جامعی که شما تصور کردید، این نمیتواند عمل حروف رو عمل کنه، چه کار بکنه؟ حکایت بکنه از روابط. در یه دسته از حروف ما قائل بودیم به این که حکایت از روابط میکنه، اضافات، یک سریشون حکایت از اضافات میکنه، روابط اضافات یکیه، یه سریشون ایجادی بودن مثل حروف ندا. پس کل حروف کل حیات فی القضایا مطلقا لا یعقل فیها عموم الموضوع له، اصلا عموم موضوع له درش معقول نیست. چرا میگه کل حیات؟ به خاطر اینکه اونا هم ایجادی هست، اونا معنای حرفیه. لذا در اینجور موارد قیتتا وقتی هل برهانو بل وجدان، وجدان یعنی بل وجدان، ما میبینیم وضع موضوع له خاصه، برهانن هم باید وضع موضوع له خاص باشه، اینجا با هم مطابق. اما و که در حال فی الاشارات و زمائر الغیب و الموصولات، در همه اینا سوا اون قلنا فی الاخیره، این موصولات که بحث فردا پس فردا مفصله، در اخیره به تضمن ها معنی الحرق و بکن ها اسما اشاره کن، راجبش بعدا موصولات حرف بزنیم. اما در اون موارد دیگه، اما ضمیر متکلم مخاطب مما لم تکن معانی ها حرفیه، دیگه اونا معانیشون حرفیه نیست، در اینها فهما و این یمکن فیه ما عمومو، اگرچه موضوع نه میتواند آن باشه، امکان داره شما بگی انت برای مفهوم کلی مخاطب، امکانش هست، چرا؟ چون معنای اسمیه، لکن التبادر علی خلافه، اما بل رجوع به عرف ما میفهمیم که این متبادر اندل عرف، اونی که منسبق الی ذهنه، خلاف این مطلبه. چرا؟ ضرورتا فهم نفس المخاطب و المتکلم به هویته ما شخصیه من حق لفظ، لفظ برای ما این معنا رو میرسونه، ولی کن انت مراد فند مفهوم المخاطب المذکر، چرا؟ چون جای هم به کار نمیره، به وجدان شما میتونید بگید المخاطب المذکر از این ور، المخاطب المؤنث از این ور، اما نمیتونید بگید انت از این ور، انت انا از این ور، اینا نمیدونن انت از این ور، اینا به هم به کار بره، ولا انا لمفهوم المتکلم و هکذا. بعد و هوه واضح لمن و رجع وجدانه، کسی که به وجدانش مراجعه بکنه به شرطی که داشته باشه این مطلب رو میفهمه. اما در این مورد دیگه برهان با وجدان مطابق نیست، چون برهان میگه هر دوش ممکن، وجدانه که به شما میگه وضع موضوع لخواست، اما تو بحث بالای اسماء اشاره و در ضمائر غیبت اونا نتتا و غلیتتا و قلوجدان بل این بحث تمام. یه بررسی بکنیم ببینیم فرمایش امام در همین بحثی که ما ازشون دیدیم گفتند که ضمائر متکلم و خطاب وضع شده برای چی؟ دقیقا عبارتی که ازشون داشتیم عبارت بود از لنفس المخاطب به هویت الجزئیه، هویت وجود. برای که این مطلب معلوم بشه یه نکته رو از بیرون بگید. من الان میخوام اسم گذاری کنم. حضرت عالی در فلسفه خوندید اعلم ان کل مرکب جزء ترکیبی له ماهیت و وجود. هر ممکنی اعلم کل ممکنه زوج ترکیبی. شما الان ممکن هستی یک زوج ترکیبی هستی، یه ماهیت داری یعنی طبیعتت، یه وجودی هم داری. منم از شما میفهمم، یه انسانیت در شما میفهمم، یه وجود میفهمم. گاهی اوقات من لغتی که وضع میکنم برای ماهیت شما وضع میکنم. خوب به این توجه کنیم، این بحث راحتی هم. من میام برای اون ماهیت تو وضع میکنم. ماهیت شما چیه؟ ماهیت شما زیدیت. فقط انسان نیست، انسان 70 کیلوییه، 33 ساله، فرزند امر، سفیده، همه ی ویژگی ها. من میام برای این مجموعه، این زیدیت شما، اونی که شما رو زید کرده، فقط انسانیت نه، چون شما فقط با انسانیت به زید نشدی، انسانیت به علاوه یک عوارض مشخصه. میام برای این مجموعه اسم میذارم. این یه راه اسم گذاریه. در این صورت به هیچ عنوان وجود شما در مسما مدخلیت نداره. من اسم بر چی گذاشتم؟ برای ماهیت شما. لذا اگه عکستم باشه میگم این زید، اون هم اسمش زید. اگر شما احیانا خدای نکرده بعد 120 سال مردی، من باز هم میگم آقا یاد زید به خیر، ماهیت رو دارم یاد میکنم. این یه راه نامگذاری. یه راه نامگذاری اینه که من ماهیت شما رو به علاوه وجود خارجی باهاش اسم گذاری میکنم. میگم شما با وجود خارجی، همین زوج ترکیبی، اسم این زید. طبیعت به علاوه وجود. در این صورت اگه تصور کردم شما رو، اونی که از شما در ذهن من میاد این دیگه مسماش زید نیست، این مشابه اون. چرا؟ چون معنای زید عبارت شد از طبیعت به علاوه وجود. اونی که تو ذهن منه طبیعت اما وجود خارجی نداره. اگه عکس به دیوار بود اون دیگه زید نیست، اون عکس زیده. اینم یه راه نامگذاری. یمکن یه راه نامگذاری این که من طبیعت رو مقیدن به وجود ذهنی موضوع له قرار بدم. شما طبیعت رو میگید مادامی که در ذهن من هست این اسم رو داره، تا وقتی در ذهن شما هست این اسم رو داره. میام ماهیت شما رو وقتی در ذهن من هست اسمش رو میذارم زید. شما دیگه اسمت زید نیست، چون شما در عالم خارجی، صورت تو که در ذهن منه به علاوه وجود میشه زید.
برای وجود ذهنی
برای طبیعت مقیدن به وجود ذهنی اسم میذارم. اینم یه راه ممکنه. یه راه چهارمی هم هست و اون این که من اصلا برای وجود شما اسم بذارم، نه بر ماهیت، وجود تو اسم براش میذارم، وجود خارجی، به اون میگم زید. اینم ممکن. پس برای اینکه من شما رو اسم رود بذارم، چهار نحوه لحاظت میتونم بکنم. میتونم شما رو لحاظ کنم طبیعت خلص، یک. میتونم لحاظ کنم حواسم طبیعت مقیدن به وجود خارجی، سه میتونم لحاظ کنم طبیعت مقیدن به وجود ذهنی، چهار میتونم وجودتو لحاظ کنم، اصلا طبیعتو لحاظ نکنم. چرا؟ چون همونطور که من الان میتونم بگم وجودت، پس میتونم از وجود مفهوم مستقل بگیرم، خب بر همون اسم میذارم. این در فلسفه ثابته، در بحث ما هم بل وجدان ممکن. فقط نکته‌ای که وجود داره اینجاست، این به زنگاه بحث ما. میخواییم یک ظرافت عبارتی ایشون رو بگیم. آیا در تمام این چهار نوع لحاظ باز من با مفاهیم سر و کار دارم؟ چه اون وقتی که طبیعت رو لحاظ میکنم باز مفهوم از طبیعت گرفتم، مفهوم طبیعت در ذهن منه. اون وقتی که وجود شما رو هم لحاظ میکنم، مفهوم وجود شما در ذهن منه، نه وجودت، وجود خارجیت من رای بهش ندارم. ما رای به وجود خارجی شما نداریم، من راه هم به وجود خارجی شما فقط و فقط اینه که از او اتخاذ مفهوم کنم. دقیقا اون مثال همیشه‌مون، آینه ای بود و اتاق دربسته ای، ما از این آینه است که بیرون رو میبینیم، درسته؟ الان آینه نور که افتاده توش، من میگم بیرون صبح شد، اما چه چیزی من رو به بیرون راهنمایی کرد؟ آینه. من راهی به بیرون ندارم غیر مفاهیم. پس چه اون جایی که ما طبیعت رو لحاظ میکنیم مطلقا، اونجا چی گرفتیم؟ مفهوم، مفهوم طبیعت. چه اون جایی که وجود رو لحاظ میکنیم بدون طبیعت، باز مفهوم وجود رو میگیریم. چه اون جایی که طبیعت مقیده به وجود ذهنی، باز این مفهوم سازی میکنه، طبیعت مقید به وجود خارجی به عنوان یک مفهوم مرکب او رو در ذهن میارم. طبیعت، وجود خارجی، دو تا مفهوم مرکب لحاظ میکنم، مثل مفهوم غلام و زید. غلام زید دو مفهوم مرکب، اینجا هم طبیعت وجود خارجی، طبیعت میشه مرکب، یه مفهوم میشه مرکب. گوش کن، پس در هر صورت اون چیزی که موضوع له مفهومه، لذا تعبیر امام، من میخوام بگم تعبیر لطیفیشون، نگفتن لوجود المخاطب، تعبیر کردن نفس المخاطب به هویته. چی میخوام بگم؟ به این بیانی که ما میگیم، به این بیانی که ایشون تقریر کردن، میخوام بگن برای مفهوم وجود وضع شده. پس انت وضع شد، اما برای مفهوم وجود خارجی. نه، اون مفهوم طبیعته، مفهوم طبیعته، نه مفهوم وجود. من الان از شما قرار شد دو تا چیز بفهمم، یک زیدیت، دو وجود، هر دو مفهومه. یه وقت بر زیدیت اسم میذارم، یه وقت بر وجود اسم میذارم. اینجا اونی که موضوع له وجود نمیتونه باشه، چون ما اصلا راهی به وجود نداریم. اونی که موضوع له ماست، مفهومی است که متخذ از این وجوده. در تقریرات فرمایش ایشون همه جا که آمده به همین صورته، یعنی عیناً عبارت تکرار شده، معلوم حالا یا از عبارت امام گرفتن یا ایشون تأکید داشتن. غیر معلوم آقای آقا مصطفی، مرحوم حاج مصطفی ایشون تعبیرش اینه که نه، ان المتبادر من، میگن نه، مختار الوالد، مختار الوالد المحقق مدظله که زمان امام بوده، اینه که ان الموضوع له خاص قائلا که ان المتبادر من هو هویت شخصیت الخارجیه. خب پس نگاه بکنید نکته ای که وجود داره، اگر فرمایش امام اونگونه است که ما تقریر کردیم، حرف درست بود. اما اونی که آقای آجا مصطفی تقریر میکنه، نه، ما اصلا رای به وجود خارجی ندیم، باید مفهوم رو موضوع له قرار بدیم.
شما عبارت رو فلسفی کردیم، همین که ایشون دیگه درست میگه، اصلا دلیل هم داره، امام فرم لاکن نتبادر اگر خلاف دیگه همیشه
ما به هر حال سابقا گفته بودیم موجود خارجی رو طبعاً مرحوم اصفهانی و موارد دیگه، شما اگر بخواید موضوع له قرار بدید، لابد و ان یکون که این موضوع له شما از راه مفاهیم باشه، لذا مفاهیم هستن که موضوع له واقع میشن، وضع برای مفاهیم هست.
شما امکان که داره ایشون هم میگه ما
کجا گوه امکان داره، میگم چهار فرض، هر چهار فرض وجود نیست، مفهومه. شما عنایت به حرف من نکردید.
تبادر خارجیش پس چیه؟
تبادر خارجی برای مفهوم وجوده، همین مفهوم وجود، نه مفهوم طبیعت، همین رو میفهمه. چرا؟ دقت کنید، حالا اصلا هم مواردیست که تطابق وجدان رو به برهان نگاه بکنیم. یه بار دیگه بگم، شما چهار نوع میتوانید لحاظ کنید، امکان لحاظ هر مفهومی هست. من الان میگم دیگه، من اصلا رو معنای حرفی نبردم، رو زید بردم. زید زیدیتش، زید موجود خارجی، زید موجود ذهنی یا وجود زید، اما هر چهار تا هر کدومو میخواهید بگیرید بگیرید، باز مفهومش تو ذهن شماست. اونجایی که میگید در طبیعت وضع شده یعنی مفهومش، اونجایی که میگید در موجود وضع شده باز یعنی موجودش، یعنی مفهومش، نه وجود خارجی. این گوش کنید، خاص بودنش هم به اینه که من این مفهوم رو مصداقش رو لحاظ کردم و خود مفهوم به عنوان کلی نذاشتم، وضع برای مفهوم کلی نذاشتم. مگه همه کسایی که قائل به وضع عام موضوع رو خواستن پای وجود رو به میدون کشیدن؟ تمام از میرسید شریف به این وقت کسایی که قائل هم به این که وضع عام موضوع رو خواستن سر راجع مفاهیم حرف زدن، کسا جا وجود حرف نزده. خاص بودن ریشه در وجود نداره که بگید هر کی گفت خاص الزاما باید قائل به وجود بشه.
طبیعت
زد یعنی چی؟ طبیعت زد یعنی مفهومی که من از زد در ذهن دارم.
مفهوم
طبیعت یعنی چی؟ این همون مفهوم طبیعت، اینجا اضافه بیان میشه. یعنی به این معنا طبیعت زد یعنی مفهومی که من ازش در ذهن دارم. فعلا من کار راهی به طبیعت خارجی ندارم جز از طریق مفاهیم. هذا نکته ای که فقط وجود داره، اگر ما خواستیم بعداً فرمایش امام رو بپذیریم باید یه تغییری توش بدیم. چرا؟ برای اینکه ایشون وضع عام موضوع خاص رو قبول داشت، ممتنع نمیدونست. ما سال گذشته که بحث کردیم، البته از خود ایشون استفاده کردیم، گفتیم وضع عام موضوع خاص لا یغل، امکان نداره. بزرگان دیگه هم بودن، آغازی ها گفته بود نمیشه، خیلی ها دیگه، وضع عام موضوع خاص ممکن نیست. اما ما به یه نوع دیگری، اما حاشیه مناهج، حاشیه امام، به یه نوع دیگری از وضع خاص، موضوع له خاص قائل شدیم که گفتیم این از ابتکارات امامه، قبل امام نبوده. و اون این که ایشون میگن وضع خاص، موضوع له خاص به نحو لحاظ کل. مثال زدم، گفتم سید الشهدا فرمود هر چه بچه گیرم بیاد اسمشو میذارم علی. به چه بیان؟ این وضع عامه؟ نه، چون وضع عام نیست، وضع بر مشخص خارجی هست. دقت کنیم، این لحاظش این گونه است، خیلی هم وضع ساده ایست. من گاهی اوقات آقا رو به خصوصه لحاظ میکنم، حضرت عالی رو به خصوصه لحاظ میکنم، این یه نکته. یه وقت میخوام آقا اسم همه جمع حاضر رو بذارم علی، بگم همه دوستان که اینجا جمع شدن همه با هم اسمشون علی باشه، من الان همه رو لحاظ میکنم. خب اینی که میخوام الان بیانش کنم چی میگم؟ میگم کل کسی که در این اتاقه. این معنی کلی نیست. فرق بین کل و کلی چهارشنبه هم راجبش حرف زدیم. من همه افرادی که تو این اتاق هستن به نحو عام اصولی تعبیر کردیم در مقابل عام منطقی. عام منطقی یعنی کلی، عام اصولی یعنی عام. این کل رو لحاظ میکنن، برای این عام اسم گذاری میکنن. این وضع خاص، موضوع خاصه و من ممکنم هم. حالا نحوهی که انت وضع شده اگر بخواد کسی مبنای امام رو بپذیره، فردا مبنای آجا مصطفی رو میبینیم بعد میگیم، اگر کسی بخواد مبنای امام رو بپذیره و با مبنای ما هم قابل جمع باشه، به این بیان میشه که ما میاد تمام مفاهیم مخاطب و مفاهیم وجود رو، حالا باید مفهومش رو بذاریم کنار همون وجودات رو، وجودات رو لحاظ میکنیم، اما نه به عنوان مفهوم کلی المخاطب، بلکه به معنای کل و وجود المخاطب. کل و وجود المخاطب رو لحاظ میکنم، لغت رو هم بر همین کل و وجود المخاطب میذارم. وضعش خاص، موضوع خاص به بیانی که قبلا ثابت شده و این امکانش هم هست. بله، بلوجدان بلمتبادرم استفاده از ما میشه که این گونه هست. یه مبنایی مرحوم آجا مصطفی داره، خلاف اینه اون مبنا رو فردا بررسی میکنیم، بعد بین همه اینا محاکمه بکنیم در بحث زمائه. یه فاتحه‌ای برای این بزرگانمون که اسمشون اومد بخونیم.